بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 131. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و اهل بیت الاطیبین الاطهرین. خب بحثمون در احکام خیار بود. اولین حکم بحث ارث بود. گفتیم که ارث برده میشه خیار. یه سری فروعی در ضمن بحث ارث مطرح کردن مرحوم شیخ، مثلا اینکه اگه وارث ها متعدد بودن خیار واحد بود چطوری به ارث میرسه. گفتیم قدر متیقن از ادله ارث این بود که اگه همه مجتمع بر فسخ شدن میتونن فسخ بکنن، اگه هم مجتمع بر امضا شدن به ای لازم میشه، وگرنه اگه اختلاف بود به ای بعد تزلزل خودش باقی میمونه. یه فرعی هم که همین جلسه پیشینا مطرح شد، اون فرعی که اگه همه مجتمع شدن سمن رو از کجا بیاریم، یا مثلا اون فرعی که اگه خیار بر اجنبی گذاشته بودن اونم به ارث میرسه یا نه، که گفتیم نه به ارث نمیرسه. این همه در ضمن حکم اول از احکام خیار بود. دومین حکم از احکام خیار که جلسه پیش شروع کردیم، سقوط خیار با تصرفه، منتها بعد از علم به این که خیار وجود داره. مثلا خیار عیبه، علم پیدا میکنه که عیب وجود داره، پس خیار محقق میشه. از اینجا اگه تصرف کرد، از این زمان به بعد تصرف کرد عالمن، خیار ساقط میشه. خب این احکام خیار گفتیم مختصی خیار خاص نیست، در همه خیارها جاری. بعد مرحوم شیخ این تصرفی که ساقط میشه خیار با تصرف رو قبلا مطرح کرده بودن دیگه. اجازه فعلی تصرف اجازه فعلی معامله است، امضای معامله است. اون تا اینجا خودشون فرمودن که اینجا مطرحش کردیم به خاطر اینکه اون ورش رو تصرف در ما انتقل عنه یه موقع میکنه، یه موقع در ما انتقل الیه میکنه. در ما انتقل الیه اونی که دستش اگه تصرف بکنه اجازه است، امضاست، رضایت به معامله است، سقوط حق خیار. اما اگه در اون که انتقل عنه تصرف بکنه، این به معنای فسخ فعلیه. این ورش رو میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. اون طرفش که اجازه است و قبلا بحث کردیم در ضمن چند تا از خیارها، خیار حیوان بود، خیار شرط بود. حالا میخواییم ببینیم تصرف در اون چیزی که دست دیگریه به ملک او در آمده فسخ فعلیه. خوندیم عبارت ها رو تصریح کردم، مثل علامه در تذکره که فسخ هم مثل اجازه قد یکون بالقول و قد یکون بالفعل. گاهی فسخ با فعل، گاهی با قوله. پس معلوم میشه فسخ فعلی در ما انتقل عنه قبول دارن. عبارت های دیگه هم خوندیم که ظاهر کلام علما همین بود. منتها دو تا نکته، چند تا بحث داریم زیر این فسخ. یه بحثی که جلسه پیش پشت سرش گذاشتیم این بود که این فسخ که ارزم حضور شما، این تصرف که موجب فسخ میشه، این آیا مطلق تصرف در ما انتقل عنه موجب فسخ میشه، یا تصرفی که داله بر کراهت به معامله باشه؟ بسیه که جلسه پیش گفتیم کدوم تصرف باعث فسخ فعلی میشه؟ تصرفی که داله بر کراهت باشه، همونطور که تو اجازه تو اون تصرف در چیزی که دست خودشه گفتیم تصرفی که داله بر رضا باشه اونه که باعث اجازه میشه.
غصب در
مصوره
غصب
کرده در منطقه نه میگیم. اتفاقا اینجا اگه ما احتمالش رو یه موقع میدانیم که خواسته ولو مال دیگری بردارتش، آخرش مرموم شد اشاره میکنه، خب بله این داله بر فصل نیست، کار حرام انجام داده. اگه شک بکنیم از باب حمل فعل مؤمن فعل مسلمان بر صحت، میگیم که این فسخ فعلی کرده.
در دوران بین اسقاط و بین غصب فعل مسلمان
حمل بر صحیح میکنیم. بله اگه شک و تردید داشته باشیم، این هم از باب حمل فعل مسلمان بر صحیح میگیم که این فسخ فعلی انجام داده. این چی شد پس؟ فسخی که داله بر کراهت به معامله باشه عرفن نوعن در نظر نوع، یه همچین فسخیه که موجبه، یه همچین تصرفیه که موجبه فسخ میشه. این بحث مال جلسه پیش بود. یه نکاتی هم دیگه حالا تو مد گفتیم دیگه تکرارش نمی کنیم. بحث امروزمون، بحث جدیدمون که ادامه مطالب قبلی هستش، این نکته است که تصرف گاهی اوقات تصرفی هستش که اگه غیر مالک انجامش بده کار حرامی کرده، مثل همین مثالایی که تا اینجا دادیم. این تحت تصرفی باشه که غیر مالک یا کسی که معزون از مالکه، غیر این یعنی کسی انجام بده، تصرف حرامیه. اینو با زمیمه چی گفتیم داله بر فسقه؟ با زمیمه حمل فعل مسلم بر صحت، اصالت الصحت فی فعل المسلم. یه نوع دیگه تصرف هم داریم که حرام نیست از طرف غیر مالک، اما نافذ نیست. مثلا منطقه الان رو بفروشه به یه نفر دیگه، منشاش که کار حرامی نیستش، نافذ اما نیستش، به ما با فضولی نافذ نیستش. این تصرف هم آیا دال بر فسق هست یا نه؟ دال بر این کراهت به معامله هست؟ این تصرف هم فسق فعلی محسوب میشه یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن این هم فسق فعلی محسوب میشه، منتها با زمینه و یه چیز دیگه زمینش میکنیم به اونجا، زمینه اصالت و صحه میکردیم، اینجا زمینش میکنیم به اصالت عدم فضولیت. پس تصرفات دو نحوه هستن. یه موقع تصرف اگه مالک یا معزول نباشی حرامه. مثل چی؟ مثل استفاده کردن مثلا از اون مبیعی که از دست شخص ماشین رو میره سوار میشه. اینو به زمینه اصالت صحه میگیم فسق فعلیه. یه موقع تصرف فی نفسه حرام نیست، بلکه غیر نافذه، مثل که مبیعو که فروخته به دیگری بیعش کنه به یکی دیگه. اینو به زمینه اصالت عدم فضولیت میگیم فسق فعلیه. خب این اصالت عدم فضولیت چه اصلیه؟ اصالت و صحه رو اول بگیم چه اصلیه، بعد بیم اصالت و عدم فضولیت چه اصلیه. اصالت و صحه چیه؟
صحت فعل مو.
خب این اصل عملی اماره است چیه؟ اگه اصل عملی بگیریمش نمیتونیم بگیم این تصرف با زمینه او داله بر رضاست. چرا؟ چون میشه اصل مثبت. اینکه حقیقش رو بر صحیح لازمش اینه که فسق کرده باشه قبلش، لازمه عقلیشه. اگه اصل عملی بگیریم از حالت و صحه رو، لازمه عقلیش میشه اراده کراهت بوی یا اراده فسق معامله، لازمه عقلیشه، میشه اصل مثبت، نمیتونه ثابت بکنه. بعد چی بگیریمش؟ اماره بگیریمش. و شیخ میگه تو اصول بحث دیگه و نوعا اماره میگیرنش از حالت و صحه رو. این از این جهت. پس اگه اماره شد خب مثبتاتش هم حجت میشه و مشکلی نداری. اما اگه خب بیایم سراغ حالا اصالت عدم فضولیت هم بگیم، اصل عدم فضولی چه اصلیه؟ حالت عدم فضولیت
مدل
صحتی استثاب عدم یا اماره یا چیه؟ چه اصلیه؟ این اصل از کجا اومده؟
اصل عدم هم اصل عملیه.
استثاب چیه؟ مثلا قبل از این که معاملی انجام بده فضولی نبود،
برگرفته از اصالت صحت نیست، برگرفته از اصالت صحت، یعنی فضولی عقل فضولی انجام نمیده.
معامل مادامی که کار حرام که نیست عقل فضولی انجام دادن که بخواییم عقل بر صحیحش کنیم، جایزه. نهایت میگیم نافذ نیست. زشته چه اصلا فضول توش اومده؟ آدم مومن فضول نیست.
من خیلی اساس میفهم که بیعت فضولی کردن یه نحوه تصرف است به یک حرمتی داریم، خیلی بعیده. من این تو چیزی ندیدم شیخ خفته باشم، بعض این تو اعتقادی رو داشتم.
نه حالا فرض کردیم که تصرف حرام نیست دیگه، یعنی با این فرض این اصل عدم فضولیت رو زمینه کردیم. حالا اون یه مبنای یه کاری فعلا باش نداریم، ولی نه به این فضولی رو مشهور و معروف علما حرام نمیدونن.
بله
فعل حرام نمیدونن، تصرف حرام نمیدونن اینا. خب این اصل عدم فضولیت به نظرتون چه اصلیه؟ مبناش چیه اصلا؟ مستندش چیه؟
فضولی در مالش معنا نداره،
خودش نیست، مال دیگری هست.
نه یعنی اگر دوتا قابلیت وجود داشته، بیبین که شخص نمیتونه مالش رو بخواد به خودش بفروشد،
مثلا این بنده خدا رفته این مال فروخته
یا خریده یا فروخته، حالا هرچی
یقینی هست برای ما فروخته یا خریده.
آره.
ولی یه چیز اضافه هست که فضولی بودنش، اینو میگیم عدم.
عدم یعنی چیه؟ استثقاب
عدم یعنی نبوده. اینو
یقین سابقتون چیه؟
یعنی فضولی نبوده، یعنی چیز فضولی اینجا محقق نشده.
قبل از اینکه معامله کنه هیچ به یه فضولی محقق نشده بود.
بله.
حالا شک میکنیم به یه فضولی محقق شده یا نه؟ استثقاب عدم.
بدون قدر متعقن هم همون که فروختن و خریدن که هست
استصحاب عدم ازلی. آره معارض داره استصحاب عدم بیه غیر مالکانه غیر فضولی، اونم جاییه. قبل اینکه معامله انجام بشه یقین داشتیم همچین بیه نبوده، حالا که معامله شد شک میکنیم که بیه ان مالکن واقع شد یا نه، استصحاب عدمش جاری میکنیم.
زن غیر معتبر نیست.
اگه زن غیر معتبر باشه که اینجا به درد نمیخوره دیگه. زن غیر معتبر باشه یه جور معتبرش کنید.
زن خب فضولی قید اضافه است تو اینجا دیگه.
بله درسته، قبول داریم اضافه است. منتها بالاخره این اصالت عدم فضولیت چه اصلیه؟ استصحاب اگه باشه مشکل میخوریم. علاوه بر این نکته ای که گفتیم، بعد اینم اصل مثبت میشه به همون توضیح که دادیم. اینجا هم تو فصل فعلی نباید حسابش بتونیم بکنیم. یه بحث خیلی مفصلی دارن بعضی از متأخرین، ظهورات حالیه افراد، ظهور فعل. آقا خیلی مهمه، تو اصول داره یواش یواش پای خودشو باز میکنه. ظهور فعل در مقابل ظهور قول. خیلی از این استفاده میکردن از قدیم ما، مثلا میرسه اطلاق ظهور فعله. امروز بهش توجه شد، ظهور فعله نه ظهور قول. از این که متکلم قید نزد، قید زدن، خب یک فعل متکلمه، میشه ظهور حالیش. یا اینکه حاضر هست یا حاضر نیست، ظهور حال متکلم میگن در اینه که حاضر نباشه. ظهور حالش در اینه که الفاظو به همون معانی که در عرف استفاده میکنن استفاده بکنه، نه یه معنی رمز و رازی. ظهور اینا میشن ظهور فعل. فعل متکلم قالب رو منشأش هم فقط همون غلبه باشه که مثلا شما میگی تو عمرتون چند تا به یه فضولی شما انجام دادی؟ شاید یه دونه انجام نداده باشی. غالب به هایی که شما انجام میدید به چیه؟ غیر فضولی بوده. همه افراد اینجوری هست، غالب به هایی که انجام میدن به یه غیر فضولی. رضا ظهور حاله، کسی که داره معامله انجام میده ظهور حالش اینه که داره چی؟ به یه برای خودش انجام میده، مگر اینکه قرینه بذاره بر فضولیت. این پس میشه یک ظهور حال. ظواهر افعال ظهور حال مثل ظهور قول دستیری و قلاب حجته. اینو معتبر میدونن.
دستیری
و قلاب اماره شد. ظهور حال از اماراته. پس اصالت عدم فضولیت هم شد اماره. دست مثبت اینا دیگه مشکلات رو اینجا نخواهیم داشت. پس چه تصرفی باشه مثل بیع اون مبیعی که به دیگری فروخته، تصرفی که فی نفسه حرام نیست ولی غیر نافذه اگه از غیر مالک صادر بشه، چه تصرفی که فی نفسه حرامه؟ هر دو داله بر فسخ فعلی هستن. یه مقدار عبارت بکنیم، توی توضیحاتی هم تو متن مرحوم شیخ اضافه فرمودن، اصل مطلب همین بود که عرض شد. تا کجا خوندیم آقای بختیاری عبارتو؟ من نکه قد عرفت الاشکال فی کثیر من امثلت هم، اینو خوندیم نه؟ آره اینو خوندیم، حالت نداره دوباره هم میخونیم. پس اصل این که فسخ باید فسخ داله بر کراهت باشه، که تصرف باید تصرف داله بر کراهت باشه که موجب فسخ باشه، این مورد قبوله. منتها در امثلش اشکال شده. قد عرفت الاشکال فی کثیر از امثله‌ای که فقها زدن، قبلا هم بحثش مطرح شد، به تصرفات الملزمه، تصرفاتی که باعث لزوم عقد میشن، مثل کروکوب دابه فی طریق رده. وقتی میخواد حیوانی که خریده رو تو سه روز خیار حیوان داره دیگه، بیاد بره بده به صاحبش، سوار این حیوانه میشه. گفتیم اینو بحث کردن، آیا این تصرف داله بر رضای به معامله است یا نه؟ تو طریق بعد داره سوار میشه دیگه، این نمیتونه داله بر لزوم و معامله و رضای به معامله باشه. آره. و نحوهی من مالم یدل علی الالتزام اصلا. بعد شیخ فرمودن که اینه، آره خونده بودیم، لکن الامر هنا از حل. ولی تو فسخ دیگه این مشکلاتو نداریم. چرا؟ بناءً على ان ذل خيار اذا تصرف في منطقه لان تصرفا لا يجوز شرعا الا من المالك او باذنه. وقتی که ذوالخیار تصرف میکنه در ما انتقل انهو، چیزی که دست دیگریه، تصرفی که شرعا جز از مالک یا با اذن مالک جائز نیست. و این دل ذلك به ذمیمت حمل فعل المسلم على صحیح شرعا على اراده انفساخ العقد قبل هذا التصرف. این اگه ذمیمش کنیم به اصالت صحه، این دل بر اراده انفساخ عقد قبل از آنم مای قبل از این تصرفه. پس توی فرض هر تصرفی که اگه از مال غیر مالک صادر بشه حرامه، غیر مالک بدون اذن صادر بشه حرام شرعا. هر تصرفی که اینجوری انجام داد میگیم فسخه. تو ملک خودش نمیتونستیم بگیم خب این رکوب هم تصرف دیگه، نمیشد بگیم ملک خودش بود، آقل ملک متزلزلش بود قبل از فسخ. ولی وقتی که از اون ور فسخ داده بر اجازه نمیتونیم، ولی تو در فسخ چرا؟ هر تصرفی که در من انتقل انها شرعن اگه حرام باشه از باب حمل فعل مسلم بر صحت میگیم چی؟ فسخه. لذا اینجا اشکالمون کمتره. قال فی التذکره، این دیگه این مثالایی هستش که آره جای آقای پاشایی و آقای سلامینا خالیه، موضوع شناسیشو بیشتر. لو قبل الجاریه به شهوتن جاریه خودش بوده، او با شرفی مادون فرد، او لمسا به شهوتن یه همچین تصرفاتی بکنه، فلوجه و اندنا انهو یکون فسخا، این فسخ محسوب میشه. لأن این اصالت صحه رو چطور تعبیر میکردن؟ لأن الاسلام یسون صاحبه عن القبیح، اسلام مسون میداره صاحب خودش رو از انجام عمل قبیح. فلو لم یختر الامساک، اگه اراده نکرده باشه امساک رو که اون جاریه که فروخته رو نگه داره، لکان مقدمن علی المعصیه، پس این اقدام بر معصیت کرده در حالی که اسلام یسونو
این تنها
یه چیز جدید منظورش میاد. نه مسلمان قاعده اصالت و صحه رو
نزد شیعه، مثلا نزد شیعه
یا اهل سنت
نظر دیگه ای دارن.
اندنا رو میفرمایید؟ اندنا رو شاید، آره الان میگیم از شافعیه ظاهرا خلاف شناس کردن، ولی لأن الاسلام اون دیگه اسلام مطلقه.
این چیه لأن الاسلام چیه؟
همین اصالت و صحه خودمونه، اینجوری تعبیر کردن بهش. اسلام مسون میده تا اونجایی که راه داشته باشه، میکنیم حالا به تعبیرشون، تا اونجایی که راهی داشته باشه که این فعل مسلمان فعل حلالی باشه حمله بر او باید بکنیم. چون قبلشونو گفته بود قبله و چون میدونم بعدش لمسه و اینا، میگه هر استمتاعی
منو کوچکترین چیز،
چون اون که دیگه مسلمه. حرف این استمتاعات قبل از این که مثلا اگر غیر مالک صادر میشد زنا محسوب میشد، قبل از اون دون اون پایین تر از اون اینجور استمتاعات هم حتی داله بر فسخه تا چه برسه به اون. ثم نقل عن بعض الشافعيه، این که گفته بود اندنا برای اینجا، ثم نقل عن بعض الشافعيه احتمال العدم، احتمالش دادن. چرا؟ نظرا الى حدوث هذه الامور اما يتردد في الفسخ والاجازه، کسی هم که مردد باشه هنوز تصمیمشو نگرفته که فسخ بکنه یا اجازه بده، ممکنه که این امور رو مرتکب بشه.
خب پس من مسلمم
دیگه، اینا شافعیه است دیگه، با ما کاری نداره. ما نظرمون اون بود که اصالت الصحه جاری میشه. و فی جامع المقاصد عند قول المصنف قدس سره و یحصل الفسق به وضع البایه و بیعه و عتقه و هبته. علامه اینجوری فرموده بود که فسق با وضع بایه و بیعش، جاریه که فروخته رو بره به یکی دیگه بفروشه یا عتقش بکنه یا هبش بکنه، اینا همش چیه؟ فسقه. بعد جامع المقاصد اینجوری فرموده لوجوب سیانت فعل المسلم عن الحرام حیث یوجد علیه سبیلون، حتی یه راهی پیدا بشه که فعل مسلم رو حمله بر صحیح بکنیم، این کار رو انجام میدیم.
با ارتکاز و قلع نمیسازه
قاعده اصالت و صحه، خب این سر جای خودش دیگه فعلا محل بحثمون نیست. بعد روایات شما ببینی، بعد ببینی تعبد قاعده و قلائیه است، اینا سر جای خودش. روایت انقدر داریم که و تنزیل و فعلهی علا ما یجوز لهو مع ثبوت طریق الجواز، پس لوجوبه و تنزیله و تنزیل فعلهی، فعلش رو بر چی نازل منزله میکنی؟ بر چیزی که یجوز لهو. البته من از ثبوت طریق الجواز اگه یه راهی برای جواز وجود داشته باشه که شرعا فعلش جاهز بشه. ثم ان اصالت حمل فعل المسلم علی الجائز من باب ظواهر المعتبرت شرعا، یه ظاهریه که شرع بهش اعتبار بخشیده، اماره است، ظواهر اماره است.
یعنی چه جانم تعبدیه؟
میخواد بگه اصل عملی نیست، تعبدی که هست، میخواد بگه اصل دوتاش هم تعبدن، چه اماره باشه چه اصل عملی.
اگه ظواهر باشه، یعنی مثلا اگه ما بگیم اوغلای قبول ندارن تو عصر حاضر مثلا زمان ائمه رو بکنیم
مشکلی نداره بگیم قبول ندارم، باید ببینیم تعبد کرده شارع بهش یا نه. ببین بعضی از ظواهر رو ممکنه عقلا قبول داشته باشن، شارع قبول نداشته باشه. یعنی بگی در کسب احکام شرعی من از این راه نری.
مثلا خبر،
یا بالعکس
خبر واحدی که برای ما مثلا زن نمیاره، مثلا اینقدر چیزی که شک مطلقه،
اون شارع ممکنه بهش تعبد ببخشه. اگه کسی اطلاق ادله خبر واحد رو قبول بکنه که قبول کردن، گفتن زنده به خلاف هم مضر نیست، چه برسه به شک. لازم نیست زنده بالفعل در نفس شما ایجاد بشه تا خبر واحد حجت بشه. اگه اطلاق ادله حجیت خبر واحد رو بپذیرید، مثلا کسی آینه و توسط کرد اطلاقش رو بپذیرید، میگه بعد این خبرم حجت. خب اینجا همین بحثمون فعلا سر اصالت و صحه نیست، می‌خوام ببینیم اصل یا اماره است. اصل حجیتش مفروغ عنه، این که میگه من باب ظواهر المعتبره، می‌خواد بگه اماره است. کما صرح به جماعتون که غیرها من الامارات الشرعیه، از بقیه امارات شرعیه، فیدل علی الفصل لا من الاصول تعبدیه. این در مقابلش اینکه اصل تعبدی باشه، اصل حتی یقال انها لا تثبت ارادت المتصرف للفصل، بگیم این لازمه عقلیشه، اصل مثبته. اگه اصل عملی باشه ممکنه این اشکالو بکنی. نه، اصل عملی نیست، اماره است. چرا؟ دما تقرر من ان الاصول التعبدیه لا تثبت الا لوازم شرعیه المجاری ها. قبلا این دیگه بحث کرده مرحوم شیخ تو استصحاب مفصلا که اصل تعبدی اگه بود مثبت لوازم غیر شرعیش رو نمیتونه ثابت کنه، فقط لوازم شرعیش رو میتونه ثابت بکنه. مثلا شما استصحاب عدالت زید میکنید، فقط و فقط چی؟ لوازم شرعیش، آثار شرعیش رو میتونید بار کنید، آثار عقلیش رو نمیتونید بار بکنید. اگه حیات زید رو استصحاب میکنید، فقط لوازم شرعیش که مثلا اموالش نباید تقسیم کرد، بزنش نمیشه ازدواج کرد، اینا. ولی نمیتونید مثلا نوات لحیتش رو ثابت بکنید و این لوازم رو مثال معروفی که میزنن. و هنا کلامون مذکورون فل اصول، دیگه مال اصول این بحثا. خب این مال چی بود؟ تصرفی که گفتیم چی؟ اگه از غیر مالک یا بدون صادر بشه فی نفسهی حرام. حالا اون قسم دوم تصرفات اینجا میخواد مرحوم شیخ بیان کنه. ثم ان مثل تصرف الذي يحرم شرعا الا على المالك او معذونه، مثل این تصرفه که شرعا حرامه مگر از سوی مالک و معذونش، التصرف الذي لا ينفذ شرعا الا من المالك او معذونه ولم يحرم، تصرفی هستش که نفوذ نداره شرعا از جز از مالک و معذون، ولی اینکه فی نفسه حرام نیست ولم يحرم، اما نافذم نیست. مثل چی؟ مثل بیع و اجاره و نکاح. بیع و اجاره نکاح یعنی صیغه بیع رو خوندن، صیغه نکاح رو خوندن، صیغه اجاره جاری کردن، اینا فعل حرام مرتکب نشده کسی فضولتا اینا رو انجام بده. فان هذه العقود و ان حلت لغیر المالک، حلال فعلش لعدم عدها تصرفا فی ملک الغیر، چون اینا عرفا تصرف در مال غیر محسوب نمیشه، الا انها تدل على اراده الانفساخ بها بعد به ذمیمه اصالت عدم الفضولیه، مگر اینکه دلالت دارن بر اراده فسخ به ذمیمه چی؟ اصالت عدم فضولیه. کما صرح به جامع المقاصد عند قول المصنف، باز محقق ثانی حرف علامه را آورده و این حرف زده که اون حرف قبلیش بود یحصلو، اضافه کرده ول اجاره و تزویج فی معنی البی، جامع المقاصد اینو اضافه کرده. این چی خواسته بگه؟ گفته اجاره و تزویج فی معنی البی یعنی مثل بیعن، تصرفی هستن که چی؟ ولو فی نفسه حرام نیستن اما غیر نافذن به زمینه اصالت عدم فضولیت، اینا هم دال بر فسخن. ول مراد به حاضر اصل از ظاهره، اصل عدم فضولیت مرادمون ظاهره ها، ظاهره حاله، نه اینکه مراد اصل عملی باشه که بعد مثبتات این حرفا پیش بیاد. فلا وجه حل معارضته به اصالت عدم الفسخ، اگه اصل عملی باشه ما یه اصلی همون برداریم قبل از اینکه این فعل رو انجام بده، مثلا بیع رو انجام بده، شک میکنیم، یقین داریم که فسخ نکرده معامله قبلیشو. حالا که این کارو کرد شک میکنیم در فسخ، با این بیعه اون قبلی رو فسخ کرده یا نه، اصالت عدم فسخ هم داریم. اگه اصالت عدم فضولی یعنی اصل عملی باشه، با اصالت عدم فسخ استصحاب تعارض میکنه.
این ظاهر رو فهمید به خاطر کثرت
ظهور حال افاداره، ظهور حال متکلم رضا اگه خلافش حضوری را اراده کرده باشه باید چیکار بکنه؟ باید قرینه بذاره.
این ظهور حال از کجا؟ ظهور حال
از اینکه شما چند تا به حضوری تو عمرتون انجام دادید؟ یه دونه هم انجام ندادید دیگه. حالا وقتی میگید به تو این کتابو، من شک کنم کتاب برای خودتون میخواد که به مالکانه بشه، یا نه کتاب برای زید میخواد که به حضوری بشه از زید، شک میکنم ظاهر حالتون چیه؟ اوغلا میگن ظاهرش وقتی قید نداشته قرینه نداشته برای خودش میخواد.
بلیه شخصی نگاه
نمی کنیم
عمومی،
یعنی داریم
جامعه
مسلم، نوع افراد مسلمون هم نه غیر مسلمون هم، حتی نوع اوقلا وقتی بیع انجام میدن برای خودشون انجام میدن، لذا اگه بخوان بیع رو فضولی انجام بدن باید قرینه بذارن، وگرنه ظهورش در چیه؟ یعنی که بیع برای خودشه نه فضولت هم.
پس از اینجا
میشه برداشت
کرد ما باید این ظاهر رو همیشه بر اصول عملی مقدم.
معلومه که ظاهر امار است، اگه حجت باشه، ظاهری که حجته آقا ظن معتبر همیشه بر اصول عملی مقدمه.
ظاهری که اینجوری برداشت،
ظاهری که معتبر باشه دیگه. آره، مثلا سیری اوغلایی باشه که شارع ازش رد نکرده.
سوی بحث تعارض ظاهر خالق خزایی.
اون یه بحثی بود که ملاک برای این که بیانه نیاز داشته باشیم یا نه قسم کافی باشه چیه؟ تعارض ظاهر و اصل و این حرفا اونا رو تو اونجا هم مطرح می‌کردن.
بعد اونجا گفتیم
به
پشت
مثلا
این ظاهر،
بله ما میگیم نیستش، همه جا نیستش، یه جاهایی این عدم رد اشاره نیاز داره. این
منشأ،
بله اینجوری نیست که همه جا غلبه رو شاره در همه امور غلبه رو اماره قرار داده باشه، رو بعد جا مطرح می‌کنن دیگه. نه یه جاهایی ولی هستش اینجا
اونو به ذهن ما میرسه، مثلا یک کسی که قابلیت داشته باشه هم بتونه در یه مالی مثلا ناقص هم تصرف کنه هم تمام تصرف کنه، اقتضایش هست که تصرفش ناقص ندونه. این هم شاید برگرده به بنای اوغلایی مثلا،
بر اینم غالبا این میتونیم بگیم غلبت پشت سرش و سیلی اوغلان بر همینه. منتها این نکته ای که میگیم تصرف ناقص مرادتون چیه؟ تصرف ناقص مثلا فضولی؟ اون که اصلا تصرف ناقص هم نیست.
چرا به یه نحوی همین انشاء کردن مثلا هم زبان عرض فروش قرار دادن؟
انشاء صرف سیده انشاء رو جاری کردن هیچ تصرفی محسوب نمیشه، ولی تصرف ناقص عرفاً تصرف در مال غیر نمیگن. این
چون من یادم نیست ذهنی تهرانتون بحث به فضول دستم نمیزه هیچ، فقط در من عرض فروش قرار میده مال رو، میگه این مال قابلیت فروخته شدن داره. این گویا یک نحوه، مثلا یه وقتی بینیم یه مال هیچ نوع تصرفاتی غیر از مال کشتر داره، هم خب در من عرض فروش قرار میشه، شاید بشه بگن یه تصرفی. نه ایشون نفرمودن اونم گفتن میشه اینطور بیانیه داشت، فکر کنم شیخ هم بیانات توی بحث به فضولی داشت.
ببینید تصرف حرام نمیدونن این،
بله حرام نیست خطا،
تصرف اصطلاحا میگن تصرف اعتباریه، اگر اسمشو بذاریم تصرف اعتباریه، تصرف حرام نیستش. بله حالا تصرف اعتباری اسمش بذاریم تصرف ناقص طوری نیستش. منطقه باید ببینیم همین نکتهی که میگیم این قلبه کجاها شاره این رو به عنوان اماره قبول داره. این اصالت عدم فضولیت رو که پطرح میکنن علما، این ناشی از ظهور حال افراده. هر کس بخواد به یه انجام بده اگه برای خودش نباشه باید قید بزنه، برای خودش بود دیگه نیاز نداره قید بزنه چون غالب معاملاتش برای خودش هست. این نکته اوغلاییه، بعدی هم ازش نشده لذا میگیم که اماره است. خب عارضه وجهی نداره معارضه بکنه چون ظاهر شد اماره شد مقدم بر روه. من انه لو اریده، این نکته رو از خارج نگفتم، خوب دقت کنید. حالا اگه فرض بکنیم که این اصل عملی اصلا عدم فضولیت، اصالت عدم فسخ هم از اون ور داریم اصل عملیه، آیا اینا با هم تعارض میکنن تساقط میکنن یا نه یکیش مقدمه؟ یه اصل داریم عدم فضولیت، فرض کنید اصل عملیه مثلا استصحاب عدم فضولیت، یه اصل داریم اصل عدم فسخه. قبل از اینکه این بیعه رو انشاء بکنه، معامله جدید رو انشاء بکنه، فسخ نکرده، یقین داریم فسخ نکرده بود معامله قبلیشو. حالا که اون انشاء بیعه اون مبیعه رو کرده، شک میکنیم فسخ محقق شده یا نه استصحاب عدم فسخ میکنیم؟
نه اصل عدم فضولیت مقدم،
اصل سببی و مسببی هن اینا. ما چرا شک داریم فسخ محقق شده یا نه؟ شک ما ناشی از اینه که نمیدونیم این بیعه فضولی بوده یا برای خودش بوده. اگه اونجا مشکل رو حل بکنیم دیگه نوبت به این نمیرسه. این جمله اینو میخواد بگه، من نهو لو اورید بهی اصالت و عدم قصد العقد عن الغیر، اگه اصل عملی بشه اصالت عدم قصد عقد عن الغیر، بازم فهوبا حاکمون علا اصالت عدم الفسق، مقدمه. نکته حکومتش چیه؟ گفتیم اصل سببیه، مقدم میشه بعد اصالت عدم فسق.
موضوعی هم میگن
بهش، موضوعی هم به اعتبار دلیل میتونیم بهش بگیم موضوعیه. خب دقت کنید، اما مرحوم شیخ میگه ولو مقدم میشه اما به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون اگه اصل عملی بشه گفتیم اصل مثبت میشه، فسق رو دیگه نمیتونیم باش ثابت بکنیم. لکن الانصاف انه لو اريد به هذا لم يثبت به اراده العاقد للفسق، این لازمه شه اینکه عاقد اراده فسق معامله قبلی کرده باشه میشه لازمه عقلیش، اینو دیگه دلیل برش نداریم اصل مثبت میشه. ولو بر اصالت عدم فسق مقدم شد اما فسق فعلی رو نتونست ثابت بکنه. جمع بندی
اینو تو یعنیش این که فسق فعلی،
چون اصل مثبت دیگه. ما گفتیم تصرف غیر حرام اگه انجام بده، مثلا مبیعه که فروخته دوباره بفروشه، این که دال بر فسق تنهایی نیست، زمینه میخواست. زمینش چی بود؟ اصالت عدم فضولیت. لازمه اصالت عدم فضولیت این بود که اراده کرده فسق معامله قبلی رو. و اگه این اصل عملی باشه لازمش، لازمی عقلش که حجت نیست، اصل مثبته.
ولی کن اصالت عدم فسق
رو اونو میتونه بزنه کنه، از اون جهت مشکلی نداریم. از یه جهت دیگه مشکل داریم که اراده فسق رو نمیتونیم باش ثابت کنیم، اصل مثبت میشه.
این ناشی یه خاشی زده اینجا گفتن که تو معقد نظرن اثبات اتون تمام نیست، گفتن لأن الحکومه
ممنوعتون. بله، شون یه چیز دیگر رو منشه دو تا شک گرفتن، گفتن هم شک در تحقق فسق و هم شک در تحقق فضولیت ناشی از اینه که ما نمیدونیم بیعه برای کی دست کرده. یعنی اونا رو آورده در عرض هم دیگه. آره، این کی گفته؟ این بیعه تو رو برای کی گفته؟ اینو ما شک داریم. این بایه رو کی قرار داده در این شاهد؟
خودش انجام داده باشه. خودش انجام داده باشه.
اصلی نیست.
ما نمیدونیم
که این بیعه رو
در خودش
انجام داده. خب دیگه اصل عدم فضولیت من اصلا چرا شک داریم که این معامله این عقدی که خون فضولی یا نه؟ چون این صیغه معامله فضولی بعد از اجرای صیغه محقق میشه، غیر فضولی هم بعد از اجرای صیغه محقق میشه. ما شکمون میگه در ناحیه صیغه است که انل غیر مرادش بوده یا چی؟ اراده جدیش از انشاءه چی بوده؟ انل غیر بوده یا نفسهی؟ اونجا اگه مشکل رو حل بکنیم دیگه این مشکل به فضولی بودن یا به غیر فضولی بودن حل میشه.
جمعت
هر اصل جاری میشه. خلاصه این دوتا اصل در عرض هم دیگه شدن. این دوتا بر هر دوی یکیشون حاکم نیستن، یه اصل دیگه میاد در هر دوی اینا حاکم میشه. مثلا
ظاهرش
حل و کیف کان. جمع بندی بکنیم دیگه این مطلب نمونه. بلا اشکال فی اناثه الفسق عندهم کل اجازه به دلالت تصرف علی، هیچ اشکالی نیستش که مشروط فسق نزد علما مثل اجازه به این که دلالت داشته باشه اون تصرف علیه بر فسق. باید یه تصرفی باشه که چی؟ دلالت بر فسق داشته باشه، نه مطلق تصرف. و یعیده و معید هم داریم استشکال هم فی بعض افرادی من حیث دلالتی به الالتزام علل التزام به بیع و فسقهی، یه جاهایی اشکالایی کردن که این اشکالا معید حرف ماست که هر تصرفی دال بر فسق و دال بر اجازه نمیدونستن و گفتن که و من حیث امکان صدوری هم من یتردد و فلفص، گفتن این فعلی که شما میگی کسی که مردد در فسق اجازه هم هست میتونه ازش صادر بشه. اگه مطلق تصرف و داله بر فسق میدونستن یه همچه اشکالی نباید میکردن که، اگه مطلق تصرف و داله بر اجازه میدونستن یه همچه اشکالی که نباید میکردن. گفتن این تصرف رو حالا تصرف هم داله بر فسق مثلا در اون چیزی که دست دیگریه، در اون چیزی که دست خودش داله بر اجازه است.
هیچ مثلا
گفتی اصلا
تو هر دوتاش
مطلق تصرف رو نمیگیم، چه تصرفی که از غیر مالک حرام بود چه تصرفی که نافذ نبود، هر تصرفی نه، تصرفی که چی باشه؟ دلالت بر عدم رضای به عبد داشته باشه. ولی با اون زمین هایی که گفتیم اصالت فعل مومن هم رو بر سعی بشه و چون نیاز اون حرف ها بالاخره باید دال بر کراهت به عبد عدم رضای به عبد باشه تا فس محسوب بشه. کما ذکره در ایزا و جامعه مقاصد فی وجه اشکال قواعد فی کون الارض علالبیه والاذن فیه فسخا، وجه این که علامه اشکال کرده چیه؟ علامه فرموده این که عرض بکنه برای بی، عرضی برای بی، اذن در این که کسی به فروشتش، آیا این فسخ محسوب میشه یا نه؟ اشکال کرده علامه. بعد اینا توضیح دادن که مراد علامه این بوده که کسی که مردد بین فسخ و انزام هست میتونه همچین کاری بکنه. میگه فلان عرضش بکنم که مشتری پیدا بشه که اگه خواستم فسخ کنم مثلا به فروشمش. و به ما ذکرنا یعلم انهو لو وقعت تصرف فیما انتقل انهو نسیانن. آقا این جمعه خیلی مهمه. پس تصرف تا اینجا دو قسمش کردیم، تصرفی که از غیر مالک حرامه فی نفسه، دو تصرفی که حرام نیست اما نفوذ نداره، سه تصرفایی داریم که نسیانی هن، اراده بهش تعلق نگرفته. اینا رو دیگه داله بر فسق نشرف نمیدونیم. از این حرفایی که زدیم که باید تصرف داله بر فسق باشه تا فسق فعلی محسوب بشه، یه علم که لو وقت تصرف فی ما انتقل ان، چیزی که ازش منتقل شده، نسیانه نگه واقع بشه للبه، یادش رفته که اون مبیع رو فروخته بود، حالا میاد تصرف میکنه. او مسامحتن فی تصرف فی ملک غیر، بدانیم که آقا این چی؟ مهم نیست فراش که این سیبه رو فروخته به طرف یا نه، میخواد بخورتش، میگه ولی مال دیگری باشه میخورم، میخوام قصد کنم. او اعتمادن الا شهادت حال بالعز، میگه من میدونم این سیبه رو بهش فروختم ولی او راضیه من یه دونه سیب از این مثلا یه تون سیبی که بهش فروختم بخورم. اینجا لم یحصل الفسخ بزمانک، این سه تا مثالی که زدیم هیچ کدومش فسخ محقق نمیشه. چرا؟ چون هیچ کدومش دلالت بر اراده به کراهت معامله، اراده فسخ از اون معامله قبلی رو نداره. اگه یادش رفته خب معلومه هیچ دلالتی نداره که اونو فسخ کرده. اگه مسامحه داره در تصرف ملکه میگه ولو قصبی هم باشه میخوام بخورمش، خب معلومه فسخ نکرد. اعتماد در شهادت حالم که باز همین جوریه دیگه، میگه اون راضی بوده که من از مال خودش بخورم، نه اینکه فسخ کرده باشه.
فرض سوم نمیشه دیگه، منظورم
قضیه قبلی هم قرار نمیتونه میدونستیم نسیان
که اونجا آخر ما گفتیم که شک میکردیم، بعد میمونیم به وسیله اصل میمونیم چون قرینه نبود.
نه این نسیان رو میدونیم، احراز باید بکنیم، میدونیم نسیان داره، یادش رفته معامله قبلی، خودش میشه قرینه برای اینکه چی اراده فسخ نکرده. پس
همین اینجا دیگه ما اصل اصلا به
کار نمیبریم،
یک و دو که اصل چون شک داشتیم قرینه هم نبود که بگیم کدوم طرف هستش اصلا اصل به کار میبریم، حالا اصل صحت فعل یا اصل. اینجا فرضیه که ما اصلا قرینه داریم، حالا میدونیم که مثلا فراموش کرده یا صاحبش مثلا راضی بوده که مثلا
بله یه قرینه اگه داشته باشیم که آقا این فسخش اراده نکرده، این تصرفش داده بر فسخ نیست، بگیم این تصرفش جسمی میشه،
هر دو فرض قبل هست
دیگه، نه تنافی نمیخوایم بگیم، میگیم یه فرقه. همشه میخواد بگه اگه اینجوری بود داله بر فسخ دیگه نیست، اگه قرینه داشتیم که چی؟ این یادش رفته، قرینه داشتیم که این به خاطر این که از شهادت حال اذن احراز کرده داره مال دیگه تصرف میکنه، اینا دیگه فسخ فعلی محسوب نمیشن، فقط تصرفی که دلالت داشته باشه، کاشف باشه از کراهت به معامله قبلی نوعا، اون میشه چی؟ اون میشه فسخ فعلی. بذار این موارد دیگه از تحت اون تخصصا خارج میشن. الحمدلله رب العالمین،
در این موارد آخری که هنوزن جنبی عملی نداره،
اختلاف یه بحث دیگه است. یه جایی میدونیم نسیان کرده، میگه من یادم رفته بود فروختم، بعد تصرف انجام میده، میخوام ببینم پس محسوب میشه یا نه.
خود شخص از آن
به یاد حد نفرش
پس بره شما بره. خب دیگر داریم توی بحث های دعاوی هم میگه
دیگه میره تو بحث نزا دیگه،
عرفه به یه چیزی باشه مثلا میگه
یه تصرفی انجام میده، میگه من یادم نبود.
یعنی الان مطرح میفرمایید ظهور منادیه، ولی این موارد اصلا